Vite.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خطفادگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خطفادگی. بدون
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خرسندم که با یک برنامه دیگر از برنامه های بدون خطخوردگی در 22 اردیبهشت ماه در خدمت شما هستم. با ما تا پایان همراه باشید. خب در برنامه امروز به روال برنامه‌های قبلی هم یک سوال پیامکی داریم و از شما می‌پرسیم که پیام شما به مسئولان کمیته المپیک جهانی برای اخراج رژیم صهیونیستی از المپیک پاریس به دلیل جنایات این رژیم در غزه چه هست؟ 1. درنگ نکنید. 2. جای درست تاریخ بایستید. و گزینه 3. گزینه شما چه هست؟ یعنی شما بفرمایید پیشنهادتون رو برای ما. شماره پیامک 301035 منتظر پیام‌های شما و مشارکت شما در برنامه هستیم. پس پیام شما به مسئولان کمیته المپیک جهانی برای اخراج رژیم صهیونیستی از المپیک پاریس به دلیل جنایات رژیم در غزه چه هست؟ 1. درنگ نکنند. 2. جای درست تاریخ بایستن. و گزینه 3. مورد پیشنهادی خودتون رو برای ما بفرمایید. شماره پیامک 301035. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امروز بدون خطخوردگی با آنها خواهیم پرداخت. وقت خدمت به ملت. اراده جهانی برای اخراج اسرائیل از المپیک پاریس در قبال سکوت نهادهای بین‌المللی ورزشی. تحریم‌های آمریکا، کاپیتولاسیون جدید و مدرن. ائتلاف آمریکا به نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی. تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اولویت یا اجبار. اما قابل توجه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره ناماشنای 162 پاسخگوی سوالات شما هستند. با ما تا پایان همراه باشید. در برنامه بدون خطخوردگی امروز 22 اردیبهشت ماه یک سوال پیامکی داریم. پیام شما به مسئولان کمیته المپیک جهانی برای اخراج رژیم صهیونیستی از المپیک پاریس به دلیل جنایات رژیم در غزه چه است؟ 1. درنگ نکنند. 2. جای درست تاریخ بایستن. گزینه 3. مورد پیشنهادی خودتون رو برای ما بفرمایید. شماره پیامک 301035. بله خب وقتی به فضای خبری نگاه میکنیم، من خبرها رو میبینم، بیشتر خبرها حول محور نمایشگاه کتاب هست. 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب داره در مصلی تهران برگزار میشه. اخیراً هم معاون اول رئیس جمهور از این نمایشگاه دیدار کرد و همچنین در جمع خبرنگاران صحبت کردم. وزیر ارشاد آقای اسماعیلی هم حضور داشتن، درباره بحران کاغذ صحبت کردن، مسائلی که در این باره باید مد نظر قرار بگیره تا موضوع که کاغذ برای ناشران حل بشه. سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران هم گفته تا پایان روز سوم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 142 میلیارد تومان فروش داشتیم در نمایشگاه کتاب، اتفاق خوبی هست. امسال خب تعداد ناشران هم دو برابر شده. عرضم به خدمت شما، ایشون همچنین هم گفته که در نظرسنجی حضوری 66% افراد ناشر مد نظر خود را در نمایشگاه کتاب پیدا کردن که نشان از تنوع ناشران در نمایشگاه کتابه و میزان دسترسی که شهروندان با توجه به سلایق گوناگون میتوانن به کتاب در 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب داشته باشن، اتفاق خوبی است. اما بریم به سراغ دور دوم انتخابات مجلس 12 که برگزار شد و بخشی از نمایندگان، یعنی 45 نماینده در این دوره در واقع برگزیده شدن. میخوام در همین باره گفتگو کنم با آقای مجتبی رحمان دوست، منتخب مجلس 12. سلام و عرض ادب.
علیکم السلام خدمت شما و همه شنونده‌های خوب این برنامه. متشکرم.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه بدون خط خوری قرار دادید. آقای رحمان دوست، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مسائل کشور، به نظر شما مهمترین اولویت‌های کشور امروز چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سالهاست حضرت آقا توجه میدهند به این که مسائل مهم کشور اقتصادی است. امسال عنوانی که فرمودند جهش تولید مشارکت مردم، اگر مجلس بتونه این شعار رو در سال 1403 محقق کنه و سال بعد هم همین شعاری که در واقع چکیده و مساری مشکلات کشور از زبان علمدار کشور مطرح میشد محققش بکند، به اعتقاد من به مهمترین مسئله کشور پرداخته شده است.
بله، به نظر شما الان با توجه به حالا اولویت های اقتصادی که مردم حالا مد نظر قرار دادن و همچنین من توی خواسته هاشون که مطالباتشون رو مطالعه می کردم و حالا نهادهای پژوهشی، نهادهای نظرسنجی هم مطرح می کردن که مسائل اقتصادی همچنان مهمترین اولویت مردم، مجلس چه باید در این کار باره انجام بده که ما به سمت حل مسائل اقتصادی در کشور بریم؟
قوانین مربوط به مسائل اقتصادی به اندازه کافی تو کشور داریم. بعید میدونم نیاز به قانون گذاری جدید باشه. کلا تو کشور انقدر قانون گذاری کردیم که کشور داره نظر میزان قانون گذاری میتره که، و بنابراین باید به اجرای قوانین گذشته نظارت بر اجرای اون قوانین و به خصوص اون قوانینی که در واقع در جهت تولید اقدام کنه. به علاوه این که بسیاری از مسائل تولید دست مردم باید باشه، متاسفانه دست دولته. دولت مانع خودش رو از سر راه برداره، دخالت های خودش رو از سر راه تولید برداره، دست ملت رو باز بکنه و بذاره یک اقتصاد خصوصی به معنای واقعیش، البته با نظارت دولت ولی نه با دخالت دولت،
خوب
محقق بشه تو کشور، به اعتقاد من کشور به سمت تولید سوق پیدا میکنه. ولی الان هم دولت به شدت، من همین این جریانات تبلیغات انتخاباتی به یه جای بسیار بسیار عظیم اقتصادی رفتم که نام نبرم، گفتن اینجا مال شهرداری تهران و مال نیرو انتظامی. میگم چه ربطی داره اونا اقتصاد و نمیدونم تولید و اصلاحات که تو کارهای بنگاهداری ورود پیدا کنند؟ در این حال متوجه شدم که واقعا اونجا الان این کارا که انجام داره میدهد دولت، دستگاه کلن حکومتی و خودشون بنگاه داری میکنند و خودشون تو از تولید مانع حضور فعال بخش خصوصی میشوند، از موانعی است که اگر مجلس بتونه اینا رو به زودیت میتواند در جهت تولید اقدام موثری بکنه.
آقای رحمان دوست به نکته خیلی خوبی اشاره که فرمودید. ببینید در این چند سال خیلی اشاره میکنن که دولت باید کوچکتر شود، ولی در واقع میبینیم که دولت بزرگتر شده، هزینه های جاریش افزایش پیدا کرده. الان اهرمای مجلس برای اینکه فشار بیاره به دولت که واگذار کنه به بخش خصوصی چیه؟ در واقع اینکه بتواند دولت رو کوچکتر کنه.
قاعدتا این هست که تعداد کارکنان دولت که همون به اصطلاح فرنگیش گفته میشه پرسنل دولت، البته دولت میگم یعنی منظور کل حکومت،
بله.
دستگاه های قانونگذاری و کلن حقوق بگیران نظام،
بله.
من در یک محاسبه سرانگشتی معتقدم به این که 3/4 اینا اضافی هند، نه اینکه نباید بیان حقوق بگیرن باید بیرون انداخته بشن و از زندگی بیفتن،
بله بله.
به یک گونه با مساعدت های دستگاه دولتی با سرمایه گذاری در اختیار اینا یا با مشارکت دادنشون در گروه هایی که تشکیل تعاونی بدهن و به بخش تعاونی کشور یا اقتصاد خصوصی دولت سوق داده بشن، باید از حقوق بگیریم ارشد کشور رو نجات بدیم. الان معمولا تمامی دستگاه تولیدی که با روش های حقوق بگیری افراد و با روش های دولتی داره انجام میشه معمولا بسیار بازدهی کمتری از روش های تولید با روش های خصوصی و غیر دولتی و بدون دخالت دولت انجام میشه. بنابراین اگر بتونه دولت راه رو باز کنه بگه یا پاداش پایان خدمت بهتون میدم یا میزان سرمایه گذاری برای که تعاونی هایی رو تشکیل بدین میدم، به اعتقاد من همچنان که ما میگیم تو کارهای فرهنگی سرمایه گذاشتن در واقع مصرف نیست بلکه مایه سرمایه گذاری آینده و کارسازی ها به گونه ای در جهت رشد آینده کشور هستی تو عرصه فرهنگ مایه بذاریم هزینه نیست از تولید است، در عرصه به حساب سرمایه در عرصه وارد کردن پرسنل حقوق بگیر دولت برسه های تولید و برسه های تعاونی و برسه های درآمدزایی غیر دولتی سوق دادن، حتی اگر معادلش مجبور بشیم یا الان هزینه های دولتی مثل پایداش پایان خدمت های زودتر از موعد و مثل سرمایه وام دادن به این پرسنل دولتی که بیان برن تو تعاونی ها تشکیل بدن، اینا هیچ کدومش سرمایه و هیچ کدومش هزینه کردن دولت و فشار به بار دولتی میتواند تلقی نشود و میتواند در جهت کاستن به حساب نظام حقوق بگیران دولتی تلقی بشه که به اعتقاد من در نهایت به نفع اداره کشور و به نفع کم کردن حقوق بگیرای دولتی کشور.
و یک نکته هم که هست خیلی از کارشناسان اشاره میکنن میگن که اگر میگن که اگر ما میخواهیم جهش تولید داشته باشیم با مشارکت مردم، موضوعی که مقام معظم رهبری هم در ابتدای امسال بهش اشاره کردن، باید تولید رونق پیدا کنه. یکی از بایدهای رونق تولید افزایش درآمد مردم هست، درآمد سرانه. ما الان میبینیم که با توجه به نوسانات ارزی به هر صورت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و تورم هم که ایجاد شده. مجلس چه باید در این زمینه چه کاری باید انجام بدهد که این قدرت خرید مردم تقویت بشه و به موازات این مسئله تولید رونق پیدا کنه؟
کاری که سالها شروع شده کار درستی است و اون بریدن بند ناف اقتصاد کشور از دلار و نوسانات دلار. الان
بله.
به مزاح میگم میری سراغ لبو فروشی میگی لبو بده، میبینی گرون حساب میکنه، میگی چرا؟ میگه چون دلار گرون شده. میگم لبو فروشی چه ربطی به دلار داره؟ الان بسیاری از چیزایی که چه ارتباط دارد چه نداره به بند ناف دلار گره خورده. بعضی از این مبادلات اقتصادی که بین ایران و چین، ایران و هند، ایران و روسیه، ایران و کشورهای مختلف دیگری که میتوانند از زیر یوغ دلار و نوسانات دلار خارج بشوند، اینا قدم هایی است که تا حد امکان وسیله میشود برای اینکه ما از اسارت دلار خارج بشیم. و بنابراین اگر بشود بخشی از این نوع کارهایی که حالا یکیش اینه، یک دیگرش اصلاح نظام بانکی کشوره. الان نظام بانکی کشور به شدت نظام بانکی بیماری است.
بله.
و حالا هست بسیار خیلی خیلی لطف فرمودند مثلا جریمه دیر کرده رو از بهره ای که بر جریمه دیر کرد مثلا شاملش بشه اون نجات دادن، در حالی که خیلی عمیق‌تر از این مشکل رفع به حساب شرایط نظام بانکی غیر سالمی است که در کشور رایج هستش و برخی چیزهای دیگری که به گونه ای که مثلا همین
بله.
عرض کردم، اینا اگر بشه تحقق پیدا کنه قدمی در جهت اصلاح مسائل اقتصادی کشور.
آقای رحمان دوست، در کنار همه اینها شما سمت‌های فرهنگی متعددی قبلا داشتید، مثلا مدیریت مرکز آفرینش‌های ادبی و حوزه هنری و حالا معاونت فرهنگی و هنری بنیاد مستضعفان. ببینید این سوالی که من از شما دارم با توجه به این که ما الان همزمان هم هست با برگزاری 35 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب، خب خیلی از کارشناسان میگن اگر ما سرانه مطالعه جامعه رو افزایش بدیم برخی از مسائلی که مربوط به مهارت زندگی است حل خواهد شد، آمارهای مختلفی که آمارهای منفی در حوزه اجتماعی محسوب میشه کاهش پیدا میکنه. من میخوام ببینم از نگاه شما مجلس چه کاری میتواند انجام دهد که سرانه مطالعه در جامعه افزایش پیدا کنه، و اصلا به عنوان کارشناس فرهنگی حالا نماینده مجلس هم هست، چه کاری باید توی این زمینه انجام بدیم؟
اعتقاد من اگر هر چه جامعه با خواندن و نوشتن، با قلم و کاغذ و فضای مطالعه
بله.
مأنوس‌تر باشه، ارتقای فرهنگی و سطح آگاهی‌های اجتماعی بله. بالاتر بره، وسیله‌ای می‌شود برای اینکه زندگی راحت‌تری باشد، از جمله مثلا تو عرصه اقتصادی
بله.
به سمت تولید بهتر و بیشتری سوق پیدا کند. برای اینکه بشود چنین کارهایی رو کرد، به اعتقاد من اون چیزی که از قدیم من سالها گفتم، نمیدونم تا به حال در جایی بهش حتی به شکل نمونه اجرا شده یا نه، من معتقدم باید در مقطع آموزش پرورش
بله.
هفته ساعت در هفته در آموزش پرورش ساعت کتابخوانی در هفته وجود داشته
که بچه ها عادت کنن از همون سن
بله. من خودم دانش آموز بودم در دوره دبیرستان، دبیری داشتیم خدا خیرش بده آقای حسن مشتاق
بله.
از ساعت که اون موقع قبل از انقلابم بود می آورد کتابای شریعتی رو سر کلاس، حتی به خصوص یادم من رو صدا کرد گفت بیا این یک دو ارصد که بی نهایت، یک جلوش تا بی نهایت صفرهای شریعتی رو، یه جا آری این چنین بود برادر رو می داد سر کلاس، می گفت به بچه این کتاب رو بیاین سر کلاس بخونین. آره بنابراین یکی از راهاش گذاشتنه ساعت کتابخوانی است در مدارس. اگر این کار انجام بشه، دانش آموز از مقاطع دانش آموزی به مطالعه عادت میکنه.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه بدون خطخوری قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم قربانش.
سپاس از شما. بله گفته بود کردم با آقای مجتبی رحمان دوست، منتخب مجلس 12 درباره اولویت هایی که مجلس آینده باید مد نظر قرار بده، و ما در این لحظه هم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران قرار دادیم. فرصت رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين. يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب
العالمين.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، طاعت و عبادت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول حق باشه. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی در 22 اردیبهشت ماه هستید. ما امروز برنامه یک سوال پیامکی هم داریم. پیام شما به مسئولین کمیته المپیک جهانی برای اخراج رژیم صهیونیستی از المپیک پاریس به دلیل جنایت رژیم در غزه چه است؟ یک، درنگ نکنند. 2 جای درست تاریخ بیستن و گزینه 3 مورد پیشنهادی خودتون هست که برای ما مطرح بفرمایید، شماره پیامک 301035. اما اگر جای خالی برنامه‌ای را در رادیو گفتگو احساس می‌کنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه‌سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح بعد در برنامه مد نظر قرار دارید، حتما به ما بگید. روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح عوامل رادیو گفتگو در محل رادیوی سازمان و صدا و سیما در روز دوشنبه ساعت 10 صبح حضور پیدا خواهند کرد و از طریق شماره ناماشنای 162 پاسخگوی سوالات شما و پیشنهادات شما خواهند بود. ما رو تا پایان برنامه بدون خط خوردگی همراهی بفرمایید. خب من الان داشتم خبرها نگاه میکردم، یک آمار جدیدی از سوی وزارت بهداشت غزه در مورد آمار شهدای ناشی از حملات رژیم صهیونیستی منتشر شده. آمار شهدای غزه به 34971 نفر رسید، یک آمار بسیار وحشتناک که در تاریخ میتوان گفت بی سابقه است. در این حد مثلا بگیم در عرض چندین ماه که حالا حتی به یک سال هم نرسیده، ما شاهد چنین کشداری باشیم که حالا واکنش‌های بین‌المللی هم به دنبال داشته، از جمله در دانشگاه‌های آمریکا. اما بریم به سراغ یکی از موضوعاتی که مرتبط با همین مسئله هستش. در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای مشتبه فردوسی پور، مدیر میز غرب آسیا در وزارت خارجه، در مورد اعتراف آمریکا به نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی. سلام، عرض ادب آقای فردوسی پور.
بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من مسئول گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال آفریقای
بله 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 بله، سپاسگزارم از همراهیتون. خب به تازگی ما شاهد این مسئله بودیم که وزارت خارجه آمریکا در گزارش اعلام کرده که رژیم صهیونیستی در استفاده از تسلیحات آمریکایی در نوار غزه قوانین بشر دوستانه بین‌المللی رو نقض کرده. سوالی که مطرح میشه آقای فردوسی پور، چه شد که عرضم به خدمت شما وزارت خارجه آمریکا بالاخره اعتراف کرد به این مسئله؟ آیا در واقع در راستای فشارهای بیشتر بر نتانیاهو و کابینش هست و یا تحت فشار افکار عمومی این مسئله رو مطرح کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم باید سه مؤلفه رو مد نظر
بگیرید. بله.
مؤلفه اول عبارت از اینه که بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا یک گپ و شکاف ایجاد شد.
بله.
بعد از داستانی که در واقع مصالحه پیش رفت، لکن اسرائیلیا تمرد کردن، قبول نکردن و برخلاف ایده و اعتقاد بین المللی، مخصوصا فشاری که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل آورده بود، اسرائیلیا وارد رفح شدن. آمریکایی‌ها از قضیه رفح خوشنود نیستن، یعنی مانع از اقدام اسرائیل در رفح بودن، ولی خب اسرائیلیا رفح رو اقدام کردن و فشار افکار عمومی بر علیه ایالات متحده آمریکا در نقطه کانونی استقلال دوم مضاعف شد و آمریکایی‌ها این رو بر نمی‌تابن، به خاطر اینکه رو به جلو به دنبال مسائل داخلی خودشون هستن و نه التهاب و تنش در داخل، بلکه آرامش، ثبات و افکار عمومی همراه همسو برای انتخابات آتی. لذا اونچه که در وضعیت داخلی ایالات متحده آمریکا در دانشگاه‌ها مخصوصا شاهد بودیم، به طور کلی میشه گفت افکار عمومی مسائل 7 ماه جرم و جنایت اسرائیل بر غزه رو دیگه بر نتابید و طبیعتا این سرپر قصه یک میشه گفت فشار سهمگینی رو بر ایالات متحده آمریکا وارد کرد، چون آمریکا خودش نهادگرای وستفالیا نیست. ما میگیم اصطلاحاً اون چه که تحت عنوان نهادگرایی وستفالیایی که زایده جامعه ملل سازمان ملل امروزه، لکن آمریکایی‌ها خودشون رو سردمدار این رویه و این خط میدونن که بایستی به حیطه نهادگرایی بین المللی احترام رو بگذارن، مخصوصا دموکرات‌ها.
بله.
خب از اونجایی که هرچی شورای امنیت سازمان ملل در تو با مسئول غزه اقدام میکرد، طبیعتا آمریکایی‌ها وتو میکردن و این اواخر کار حتی آمریکایی‌ها با رأی ممتنع نسبت به آتش بس رأی دادن و